بسم الله الرحمن الرحيم، رب جينا السليم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آخرین اشکالی که در ارتباط با نظریه وحدت تشکیکی حقیقت وجود مطرح شد و البته قبلا هم در جلسات گذشته این اشکال را طرح کردیم و پاسخ هم گفته شده، اما مجددا طرح می‌کنیم و با دقت بیشتر جامعیت بهتر به پاسخ آن می‌پردازیم. آن اشکال این است که در باب تشکیک در حقیقت وجود معمولا طرفداران این نظریه به ذکر مثالهایی از تشکیک می پردازند، یعنی قبل از اینکه مدعای خود را در باب مشکک بودن حقیقت وجود بیان کنند به بیان مثالهایی در این باره پرداختند، مانند مثال معروف نور که یک حقیقت دارد اما ذو مراتب است، یا مانند مثال حرکت که حرکت سریع و حرکت بطیء یک حقیقت داره اما تفاوت به مراتب است، یا مثال عدد و مراتب عدد که حقیقت آن یکیست اما تفاوت به مراتب دارد. به هر حال مثال‌های از این قبیل ذکر می‌شود. اشکال این است که این مثال‌ها با ممثل این مورد بحث ما تفاوت دارد، زیرا در این مثالها تفاوت‌هایی که وجود دارد در مراتب یک حقیقت به جایی یا به نقطه‌ای نمی‌رسد که از نظر خاصیت و اثر نقطه مقابل هم واقع بشوند. مثلا در عدد از دو که شروع میکنیم که میگیم از واحد عدد آن است که از واحد تشکیل میشود، خب حالا دو سه چهار و تا هر جا بریم جلو همه اونها این اثر را دارند، این خاصیت را دارند، حالا برخی کمتر برخی بیشتر، که مؤلف از واحدند. این میشه حقیقت عدد و در این ویژگی جز افزایش و کاهش کم و زیاد بودن دیگه فرق بین آنها نیست، یعنی به زیادت و نقیصه است، این مشکک بودنش به زیادت و نقیصه است. اما حالا اگر فرض کنیم میلیارد هم برسیم، بسیار خوب، اون افزایش دارد نسبت به دو اما اثری نقطه مقابل این نداره. یا در باب حرکت هم همینطوره، یعنی حرکت به اصطلاح لاک‌پشتی آهسته آهسته با حرکت سریع نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه، این به لحاظ شدت و ضعفه، اما تفاوتی غیر از این بین این مرتبه ها یا این مرتبه بالا و مرتبه پایین نیست. نور هم خوب مشخصه همینطوره، نور خورشید هم نوره، نور شمع هم نوره، البته تفاوت خیلی است اما به گونه ای نیست که مقابل هم باشن. و حالان که در ممثل در مورد بحث که حقیقت وجود است، این تفاوت به نقطه ای میرسد که از نظر خاصیت و اثر مقابل هم قرار میگیرند، یعنی به مرتبه واجب الوجود به ذات میرسه که عین بی‌نیازی است، در حالی که مراتب پایین‌تر اینا ممکن الوجود به ذاتن و عین نیازمندی هستند. شما چطور قیاس میکنید اون موارد را به این یا این را به اونها؟ پس بنابراین این به عنوان یک اشکال در اینجا مطرح میشود که نکند ما داریم اشتباه میکنیم در باب حقیقت وجود، تفاوت از باب تشکیک نیست، از باب تباینه. به این دلیل که در یک مرتبه عین بی‌نیازی و در مرتبه دیگر عین نیازمندی، مقابل هم هست. نیازمند بودن و بی‌نیاز بودن دو صفت غیر قابل جمعه، مقابل یک دیگره. و حال این که در اون مثالها به چنین مطلبی ما نمی رسیم، البته فاصله خیلی زیاد میشه، تفاوت خیلی زیاده، اما دیگه مقابله هم نخواهند بود. بنابراین اشکال به این صورته که اگر بناست ما تشکیک را بر اساس این مثالها اندازه‌گیری الگوگیری کنیم، الگوی تشکیک یا مشکک بودن نباید به گونه ای باشه که در مثل مثال واجب الوجود و ممکن الوجود باشه، بی نیازی و نیازمندی به ذات. پس شاید ما داریم اشتباه میکنیم در بحث حقیقت وجود، وحدت حاکم نیست، تباین حاکمه، تباین وجودی است. یعنی حالا همون دیدگاه منسوب به مشائین که نسبت به نسبت ما بین موجودات، نسبت تباین از این حقایق وجودی، حقیقت‌های متباین هست. حالا بخصوص مخصوصا نسبت بین واجب الوجود با ممکن الوجود، یعنی حالا این دو مورد، این دو بگوییم تباین وجودی بینشون حاکمه، نه وحدت وجودی با مراتب متفاوت، بلکه تباین حقیقت وجودیه. این اصلا حقیقت وجود در واجب با حقیقت وجود در ممکن کلا دو امر معقولی متباین هست. نمیشه بر اساس تشکیک که در مراتب اون را تبیین کرد. این یادتون باشه قبلا به صورت اشکال در جلسات قبلا مطرح شد، اما اولا چون دقیق اشکال و پاسخ جامعتری میخواهیم به این بدهیم، لذا مجددا مطرح کرد. خب حالا پاسخ به این اشکال، سه نکته را در پاسخ عرض می‌کنیم. نکته اول این است که اگر این اشکال را وارد بدانیم و بپذیریم، بر یکی از دو تقریرهایی که در باب تشکیک در وجود مطرح شد وارد می شود، نه بر هر دو. اگر این اشکال را کسی وارد بداند، دو تقریر ارائه شد غیر از اون حرف جهله صوفیه، اون که گفتیم مثلا باطل، اون هیچ، اون حرفی که وحدت شخصی که همه چیز باشه به نحو تجافی، گفتیم مثلا باطله، حرف بی اساسی. آدم های به اصطلاح وارد هم این حرف را نگفتن، یک کسان یه چیزایی فهمیدن، درست متوجه نشدن، اینا را کار بردن. از اون که بگذاریم، یک نظریه در تشکیک این شد که حقیقت وجود واحد به شخص است، یعنی خدای متعال. حقیقت الوجود واحدون به شخص و یک مصداق هم بیشتر ندارد، اون ذات اقدس الهی است. کثرت و تشکیک در مراتب در حقیقت وجود نیست، بلکه در ظهورها و تجلیهای اون حقیقته. یک تقریر این شد دیگه، صدر متعلیهین این تقریر را در نهایت پذیرفته و اون چه که مورد نظر بالاخره عرفای درست حسابی نجهله صوفیه اونا هم از همین مطلبه، که یعنی حقیقت وجود واحدون به شخص و این کثرت ها، اولا این کثرت ها در ظهور و جلوه آن حقیقته، کثرت هم تباینی نیست، به نحو چیه؟ به نحو تشکیکی و بالمراتبه. این یک تقریر بود دیگه که عرض کردیم این تقریر به لحاظ جنبه دینی و نگاه کلامی یا شرعی فقهی اگر بهش بنگریم هیچ گونه خطری برش وارد نیست. این اتفاقا تأمین کننده از می شود که اون نگاه های دینی و شرعی است به نحو خیلی خوب، به نحو روشن، چون به گونه خداوند را تصویر می کنه و تعریف می کنه که هیچ چیز به هیچ گونه شباهتی همانندی نداره، لیسه که مثل یه شیء را خیلی قشنگ تأمین میکنه. اما اونجور هم نیست که بگه آقا پس این بقیه چیزا نیستن، پس پیامبران چه، پس انسانها چه، پس موجودات چه، میگه چرا اینا هم هستن، اینا جلوه ها و ظهورات و خلقات. نسبت بین خود اینها بالکمال و نقص هست، کمال و نقص هست. پس کمال و نقص یا مراتب در ظهورات هست. این اشکال که الان عرض کردیم اگر وارد باشه بر این نظریه وارد نیست، به این تغییر وارد نیست. چرا؟ چون در این نظریه نیز خوب دقت کنید، تشکیک یعنی زوم مراتب بودن در حقیقت وجود نیست، در جلوه ها و ظهورهای حقیقت وجوده. خب این جلوه ها و ظهورها بینشون تفاوت آری بالکمال و نقص، بله. آیا به جایی میرسه که مقابل هم بشون؟ خیر. این مثل همون تفاوت در مراتب نور یا مراتب حرکت، بالاخره این ظهورها، این جلوه ها همشون ممکن الوجودن، درسته؟ البته شدت کمال و نقص دارن، مراتب دارن، صادر اول، حالا صادر دوم، جلوه اول، جلوه دوم، جلوه های مختلف. اونی که در جلوگری کامل تر است مثل وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، بعد امیر المومنین علیه السلام، خب اینا جلوگریشون نسبت به اون حقیقت، نسبت به بقیه موجودات بیشتره. ولی بالاخره کفی کل شیئن له آیتون، هر چیزی هم یک جلوه‌ای هست در حد خودش. و نسبت این به اصطلاح جلوه های متفاوت یا ظهور های متفاوت به تقابل هم نمی انجامد. پس این اشکال اگر وارد برفرض باشه بر این تقریر وارد نیست. این پاسخ اول، چون قبلا این پاسخ نداده بودیم که برگشتن به خاطر این نکات. پس نکته اول این شد که سلمنا، فرض کنیم که این اشکال اشکال واردی باشد، بر تقریری که صدر المتعلیهین نهایتا پذیرفته است در باب تشکیک در وجود وارد نیست. خب این اول. دو، نکته دوم، عرض ما حالا این است که بر تقریر دیگر تشکیک در حقیقت وجود هم وارد نیست، بر اونم وارد نیست که تشکیک را در خود حقیقت وجود میدانه، حقیقت لابشر، البته حقیقت وجود لابشر، که اون وقت میرسه به مرتبه اعلا که میشود حقیقت وجود به شرط لا. اشکال در اینم وارد نیست در این تقریر. چرا؟ برای اینکه نظریه تشکیک در یک حقیقت ملاک داره، معیار داره، اول باید ما معنا کنیم که تشکیکی بودن در مقابل تباینی بودن یعنی چه؟ این معنیش باید به دست بیاوریم، ملاکش، معیارش، ضابطش. در حقیقت اینجا بحث اینه که هر دو گروه کثرت را قبول دارن، هر دو گروه تفاوت‌ها را قبول دارن، منتها یکی تفسیر میکنه به تباین کثرت را تباینی میبینه و یکی چی؟ کثرت را تشکیکی میبینه. خب تشکیک مگه چیه؟ المیزا ما به تمام ذاتی او بعضها او جاب منظمات به نقص و کمال فلمهیه ایزن یجوز اندل اشراقیه. تشکیک اینه، تشکیک عبارت هست از این که ما به امتیاز و ما به اشتراک یک چیز باشه، یعنی اسمش تشکیکه، در مقابل اقسام دیگر میز و تمایز. چهار نوع تمایز دیگه، المیز، تمایز، اما به تمام ذاتی، این یک گونه تمایزه، دو چیز از هم تمایز دارن به تمام ذات مثل اجناس عالیه. او بعضها یعنی بعض ذات مثل انواع یک جنس، انواع یک جنس که به فصل از هم جدا هستن، او بعضها او جاب منظماتی، تمایز نه به تمام ذاته، نه به بعض ذاته که فصل باشه، بلکه به منظمات هست، یعنی عوارض لاحقه، مثل افراد یک نوع، اجناس عالیه مصداق اول، انواع یک جنس مصداق دوم، افراد یک نوع مصداق سوم. اوجاب منظمات هست، افراد انسان عوارض شخصیه متفاوتی دارن، به اصطلاح ما به اشتراک یه چیزه، تمام ذات حیوان و ناطق انسانیت، ما به امتیاز چیز دیگر. در این علمی شهر خدمت شما که سه قسم تمایز یا اصلا ما به اشتراک ذاتی نداریم، قسم اول به تمام ذات، یا ما به اشتراک داریم، ما به امتیاز یه چیزی دیگر مثل دومی و سومی، که ما به اشتراک یک چیزه، ما به امتیاز چیز دیگریه. این سه تا. حالا یک گونه چهارم شیخ اشراق مطرح کرده، این در زمان مشاق قبل از ایشون این حرفا بوده که آقا تمایز شیئین اما به تمام ذات او به بعض ذات او به منظمات، این بوده. شیخ اشراق آمده یک تمایز چهارمی را هم مطرح کرده، اون چیه؟ به نقص و کمال. منتها ایشون چون اثرت الماهیتی بوده نقص و کمال را در ماهیت دیده است، حالا طبق اثرت الوجود میاد در وجود، فقط مرکزش مصداقش تغییر میکنه. ولی خود این تشکیک معنیش چیه؟ اینه که مابل امتیاز این مابل اشتراکه. این میگن چی؟ این میگن تشکیک. پس تفاوت به تشکیک مقیاسش اینه که ما بین اشتراک و ما بین امتیاز یک چیز باشه. اما آیا این نقطه، این مطلب هم درش عقل شده در تشکیک که تفاوت این مراتب، تفاوت ها به قدری نباشه اونقدر زیاد که به لحاظ خاصیت مقابل هم قرار بگیرن؟ نه. این کجاش نوشته این؟ تشکیکی دیگه در تعریفش که این نیستش که المیز به تشکیک یا از تمایز، از تفاوت و تشکیک ملاقش اینه که مابل اشتراک به مابل امتیاز برگرده و بلعکس، مابل امتیاز به بالکمال و نه در یک حقیقت. خب حالا میگیم حقیقت وجود یکیه، یک چیز بس، یک معنا داره، یک حقیقت در لحاظ خارجی داره به صورت لا بشر ساری، حقیقت وجود ساری به نحو لا بشر. خب این حقیقت وجود لا بشر که همونی که منشأ الآثاره، حقیقت وجود چی چیه؟ همونی که منشأ الآثاره، همونی که اصیله، همونی که طارد العدمه، این حقیقت وجود، این یک حقیقت همه جا اثر از اوست. بله در همه مصادیق این ویژگی هست. آری پس تفاوت در چیه؟ بالکمال و نه به شدت وزده. این تشبیه همینه دیگه، حقیقت الوجود امر واحد و تفاوت ها نیز به همین برمیگرده. مثل نور، آیا یک حقیقت؟ حالا بنابراین مثال معروف، بله آقا نور شمع هم نوره، بله نور خورشید هم نوره، بله. تفاوت در چیزی؟ در خود نور بودن، در نور بودن شریکم، در نور بودن تفاوت دارم. اینجا هم میگیم در وجود داشتن شریکم، در وجود داشتن ها تفاوت دارم. یکی وجود دارد از خودش، یکی وجود دارد نه از خودش اما وجود دارد. تفاوت در چیه؟ در وجود داشتن. اشتراک در چیه؟ در وجود داشتن. ملاک تشکیک اینجا وجود داره. ما دیگه به این کار داریم که یکی مرتبهش به نقطه این میرسه که عین غنا و بی‌نیازه، یعنی وجود دارد به ذاته، یکی وجود دارد به غیره. پس پاسخ دوم اینه که اشکال بر هیچ یک از دو تقریر وارد نیست، زیرا ملاک و تشکیک این است که مابل اشتراک، مابل امتیاز یک چیز باشه دیگه، غیر از این در تشکیک اصل نشده. یعنی میشه مصداق تشکیک، منتها مصداق ویژه است. بله این یک مصداقی است که در تشکیک از بقیه مصداقها فرق میکنه، اما در مشکک بودن که تشکیک برش حاکمه، بلی در اینجا تشکیک هست. اینم یک نکته. حالا نکته سوم، خوب دقت کنیم، نکته سوم این است که ما در غیر حقیقت وجود که میرسه به واجب و ممکن، در غیر از این حقیقت وجود نیز برای تشکیک مصداقهایی داریم. یعنی معادل اشتراک و معادل امتیاز یک چیزه، اما تفاوت به قدری میشه که مقابل هم میشن به لحاظ اثر. داریم در غیر از این هم داریم. حالا مثال نور و حرکت و عدد اینا رو بذارید کنار، اونا که منحصر که نیست که، اونا مثالهایی ذکر کردن، نه اینکه مثالهای تشکیک منحصر در اونا. خب مثل چی؟ یقین، یه تو بقولی معرفت علم، یقین. حقیقت یقین چی چیه؟ حقیقت یقین یعنی معرفت یقین این هستش که تصدیقی است، یقین یعنی تصدیق، حکم، اذعان به نحو الجزم و المطابق للواقع. تعریف یقین رو که بلدید که حد الیقین و هو القطع و بعد تصدیق و جازم مطابق ثبت. مرحوم حاجی تعریف منطقیه نه دیگه، حد الیقین و هو القطع و بعد، یعنی تعریف لغویش قطع و بعد. حد الیقین چه به لحاظ لغوی قطع و بد جزمه، اصطلاحا معنیش اینه حد الیقین تصدیق و جازمه. این تصدیق و جازمه تعریف اصطلاحیشه، تصدیق و جازمه مطابقه ثبت. تصدیق جازمه ظن خارج میشه، تصدیق بله جازمه مطابق با واقع جهل مرکب خارج میشود. ثابت ثبت تقلید خارج میشه، چون یقین تقلیدی ثبات نداره، دایر مدار مقلده، رأیش تغییر میکنه، رأیش هم تغییر میکنه. پس تصدیق و جازمن مطابقم سبب میشه یقین. خب حالا مراتب داره یا نه؟ همین حقیقت یقین مراتب داره یا نه؟ خب بله دیگه، سه مرتبه اش معروفه، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اینها در چه چیز شریکند؟ در همین معنی یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. در یقین بودن شریک، یعنی تصدیق جازم مطابق للواقع اصاب. فرقشون در چیه؟ در همین یقین بودنشونه. یکی یقینی است که بدیهی است، غنی از استدلاله، یکی یقینی غیر بدیهی محتاج به استدلال. مثل اینکه میگیم حقیقت الوجودی که واجبه، حقیقت الوجودی که غنی از علته، حقیقت الوجودی که ممکنه محتاج به علته. یقین علم الیقینی محتاج به استدلال، دلیل میخواد، استدلال باید باش بشه. اما وقتی که عین الیقین شد دیگه استدلال نیاز نداره، بدیهیه. مثل چی؟ مثل اینکه شما از طریق دود استدلال میکنید که آتش وجود داره، این میشه علم الیقین. از طریق اثر، از طریق مثلا دود یا شعله استدلال میکنید که آتشی وجود داره، این میشه علم الیقین. بعد میرید آتش رو میبینید دیگه استدلال نمیخواد، آنکه عیان است که حاجت به بیان است، این همون یقین است، خود روشنتره، شفافتره، میبینیدش، این میشه علم الیقین. اگر بروید نزدیکتر بشوید، دستتون هم به اون آتش بذارید، گرما را حرارت را با دستتون لمشد، حق الیقین، همش یقین. مفهوم نیست، علم هم وجوده، یک حقیقت وجودیه، یک امر عینیه. ببینید عزیزانم، علم وجود ذهنی غیر از علمه، علم یک حقیقت عینی، میدانید یا نه؟ وجود ذهنی علم نیست، علم غیر از وجود ذهنیه، علم یک حقیقت عینی. وجود ذهنی وقتی که ما علم را با خارج مقایسه میکنیم بهش میگن وجود ذهنی، یعنی حیث قیاسی داره، سنجش در کاره. اگه نسنجیم، یعنی اصلا ما این ادراکاتمون را، این حالت نفسمون را به عالم خارج ارتباط ندیم، یعنی همون علم یه واقعیت داره، مثل که نفس ما واقعیت داره، قدرت یک صفته، علم هم یک صفته، علم یک امر واقعیه. منتها وقتی که میسنجیم با خارج بهش میگیم وجود ذهنی، یعنی جنبه حکایتگری که پیدا میکنه، این جنبهش میشه وجود ذهنی. اینا مرحوم علامه طباطبایی در اول بدایه، بعد در نهایه، در اسفار هم جای دیگر هست که وجود ذهنی وجود قیاس شده و حکایتگره و علاوه خود علمی واقعیته، کماله. فضل الله العلماء علی غیر العلماء، بله، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا، واقعیت داره و علاوه روی تصورات بی ارزش که نمیان فضیلت به کسی بدن، مثل قدرت، مثل شجاعت، مثل همه صفات دیگر. خب این یک واقعیته، یقین هم هست. یقین که چیه؟ به حقیقتش اینه دیگه، جزم، تصدیق و ثابت مطابقن، تصدیق و جازم مطابقن سبب در هر سه هست. تفاوت اینها میبینید به قدری که یکی دینیاز از استدلاله، یکی نیازمند به استدلاله. اتفاقا در بحث فرماشتویاتون نره، اتفاقا در بحثی که میخوان در باب علم بیان بکنن یک تشبیهی میکنن، میگن بحث حوزه ادراک با واقعیت های به اصطلاح خارجی را اگر مقایسه کنیم چطور تسلسل در اونجا محاله، اینجا هم محاله. یعنی چی؟ یعنی باید برسیم به یک معرفتی که بی نیاز از دلیله، میشه بدیهی. یه معرفت هایی هم داریم که چی هم؟ نیازمند به دلیل هم. این نیازمندی و بینیازی دو امر مقابل همه. اونجا هم میگیم بینیاز از علته، این نیازمند از علته، یعنی بحث نیازمندی و بینیازیه. این هم اینجا هم هست، یک حقیقت دارن، بله آقا حقیقتش واحده، یقینه، اما یقین بینیاز از استدلال، حق الیقین، عین الیقین، یقین نیازمند به استدلال، علم الیقین. علم الیقین هم یقینه، در یقین بودن شریکم، در یقین بودن هم تفاوت داره. اونجا هم میگیم در وجود داشتن شریکم، در وجود داشتن هم تفاوت داره. چقدر تفاوته؟ اونقدر زیاد که بی نیاز نیازمند. منتها اونجا میگیم بی نیاز از علت، اینجا میگیم بی نیاز از استدلال. البته اینم علته، فرق نمیکنه در مقام اثبات، اون در مقام ثبوته. اون بی نیاز است از علت در مقام ثبوت، این بی نیاز است از علت در مقام فهم، در مقام اثبات. حالا هر دو بی نیازیه. نیازمند است به علت در مقام ثبوت و وجود، نیازمند است در مقام اثبات و صرف. اینم یک مثال که نه اینجور نیست. حالا شما مثال نور پیدا کردید به رخ ما میکشید، و مثال های دیگه هم دارید، عصمت و تقوا. مثال دیگری هم عرض کنم، باز این مثال ها کمک میکنه برای که مطلب روشن بشه. عصمت را با تقوا بفرمایید شما مقایسه کنید، آیا تفاوت هست یا نیست؟ یقینا هست. آیا حقیقت مشترک اینا دارن یا ندارن؟ بله دارن. عصمت و تقوا چیه؟ اون امر مشترک مسئولیت از گناه، وقایه. اصلا تقوا از کلمه وقایه است، عصمت هم به معنای حفظ، امساک و حفظ در لغت. سلام، تقوا یه حالتی کنترل کننده نفس، پرهیز از گناه. عصمت هم یک حالتی کنترل کننده نفس، پرهیز از گناه. و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. این ما رحم ربي بالتقوى، ما رحم ربي بالعصمه. نفس عبره و اماره بالسوء. خب پس یک حقیقتا سلخش یک چیزه، سلخ تقوا و عصمت باز داشتن کنترل نفس از گناه، پرهیز از خلاف خدا انجام دادن میشه حقیقت عصمت، حقیقت تقوا. عملی که دارم فعلا میگه، حالا عصمت علمی کار ندارم، عصمت عملی دارم عرض میکنم، عصمت در عمل نه علمی. حقیقت عصمت عملی و حقیقت تقوا یکی است، تفاوت به کمال و نفس، به شدت و ضعف. کنترل نفس که امر مشترک است، در تقوا درجه اش تقیه پایین تره، در عصمت بالاست. شدت به قدری شدت دارد که یمتنع صدور الذنب عن المعصوم ولا یمتنع عن المتقی. ببین تفاوت با هم ناسازگار ها، به حسب اثر. در معصوم اصلا یستحیل و اسمت اون حالتی که یمتنع مع اون حالت، نه یمتنع بالذات ها که بگید جبر میشه، نه امتناع بالغیر است، جبر نیست. معصوم به لحاظ هویت مثل بقیه آدم ها، هویت نفسانی و ما عبر و نفس. به ذات یوسف میگه و ما عبر و نفسی، منم نفس دارم، منم مثل بقیه هم، زلیخا و من یک با هم فرق نمی کنیم. در اون حالت انسانی ما، اونم نفس داره، منم نفس دارم، نفسم کارش اماره به سوه، نفس کارش اماره به سوه. مخصوصا این مسئله جنسیت مرد زن از یه چیز عجیب غریبیه. اینکه حالا خیلی مردم ساده میگیرن یا بعضی ساده میگیرن، این اشتباهه. هر جا میریم این چهار تا کارمند زن اومد کنار هم نشستن صبح تا شب، اینا بابا معصوم باید باز باز شده، لا آدم متقی خیلی دشوار. میگه چشمات ببنده دیگه، همطور بدون خیلی سخته، خیلی سخت، این باید مواظب بود در حد ضرورت. حالا یک چیز، ولی حالا غربیه دارن یک کاره میکنن، ما باید تند و تند تقلید از غرب کنیم، چه وجهی داره؟ خودم تو هکل غرب بیاندازیم، بابا تو این هکل ها افتادن دیر کردن، حالا ما دیگه چرا دوباره احمقی کنیم، نادانی کنیم، کار رو بکنیم؟ درست نیست. این که گاهی تلویزیون هی تبلیغ میکنه از یک کارهای مردانه برای زنها، خیال میکنه حالا اگه زنها کارهای مردانه رو بکنن اینا رشد میکنن. بابا رشد زن کار زنانه خود بکنه، تربیت کردن، مادری کردن، در یک کارهای ویژه. مرد بالاخره برای کارهای آفریده شده، زن برای کارهای آفریده شده. و اگر از حد بگذرید تا آخر میره، این جای بند نمیشه، خیلی جاها میره. یعنی اگر از اون حدی که شرع مقدس معین کرده آدم بره، هی میره جلو دیگه، هی توجیه پیدا میکنه، او توجیه دیگه چی نمیمانه. لذا به یک مرد خیلی بزرگ ظاهرن که مقدس اردبیلی باشه، هر گناهی را گفتن، گفت نه، سریع رد کرد. شهادت دروغ گفت امکان نداره. گفتن آقا اگر چنانچه در یک جای خلوت با یک زن نامحرم تنها بمانید چه می کنید؟ اونجا گفت به خدا پناه می برم دیگه، اینجا خطرناک. چی ساده این؟ ملازمی فرمایید و ما عبر و نفسی انم نفسل امارتون به سو الا ما رحم ربی.
بله خب می‌خواستم که این حقیقت انسان یکی اسمت یه حالتی است که یم تمع به خاطر او بالغیره اما تقوا لا یم تمع. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حالا یادم نیست دقیقاً کدوم جلدای المیزانه بحثی درباره اسمت دارند و منشأ اسمت و فرق اسمت با عدالت و با تقوا و اینا، اینا که من دارم عرض می‌کنم مفاد فرمایشاتی است که شان فرمودن درست. بنابراین سنخ یک چیزه، حضرت استاد آیت الله سبحانی هم داره در همین الهیات هم هست، سنخ یک چیزه، سنخ التقوا سنخ الاسمت، اما البته مرتبش بالاتر. خب اثرش هم که می‌بینیم مقابله هم. بنابراین در غیر بحث ما نیم جاهایی پیدا میشه و داریم که یک حقیقت تفاوت به مراتب و از نظر اثر میرسه به یه جایی که انگار انسان خیال میکنه اینا مقابل همن، یعنی تباین دارن. اثر اینجوریه، تفاوت مرتبه خیلی زیاده. بنابراین این سه نقطه در پاسخ به این اشکال که حالا من خدمت شما عرض کردم از اتحالی فرمایش میبرم. تصدیق و جازمن مطابق سبب جهل مرکب اون هیچ اون مطابق با واقع نیست. ببین یه لحظه تحمل کن نرو جلو همجا نمید اصلا اون یقین نیست، چون گفتیم که تصدیق و جازمن مطابقن شما خودتون رو مطابق نیست پس از این موضوع هم خارج شد دیگه. ها یقین جهل مرکب خارج از بحث مورد این شما چطور همجور مثل اون بنده خداست که خدا رحمت کنه رایت الله ستوده درد میترمون در این مسجد امام حسن از قدر خستگی در بیاری و ایشون تدریس میدامون 3 ساعت پشته هم 8 تا 9 تا 10 تا 11 الان روی جا نشسته بود، الان روی منبری که می نشست جا به جا نمی شد. 23 ساعت پیر مرد عاشق بود، یعنی خدا شاید درشون از تدریس می کرد. معلوم بود حالا این اصطلاح خود مثل آدمی که از فرد شادمانی در رقص معنوی، یعنی حضم می کرد. اصلا معلوم بود از همین بحث و یاد روز اینا خارج بود، خیلی می کرد. بعد در لابلای درس هم با یک چیزی میگفت، بالاخره متعایده ای برای رفع خستگی اینا میگفت، اصلا آموزنده نکاتی که میفهمون نوع خودش هم خدا رحمت کنه اول میخندید، خدا رحمت کنه من همیشه این مرد دعا میکنم، یعنی اساتید هم دیگه حق دار. بله ایشان ما کفایی جلد اول خدمت ایشان با مکاسب بیع و خیارات و جلد اول کفایی را توفیق پیدا کردیم خدمت ایشان مسجد امام حسن از خیلی حدیثی. بعد فرمود که یه روز فرمود که اولا خودش میخندیده وقتی میخواست یه چیزی رو تعریف بکنه میستاد یه لحظه میستاد خدا رحمت کنه، بعد یه نگاه میکرد یکم خودش میخندید همچون تبسم میکرد، ما میفهمیدیم که دیگه الان بخواد یه چیزی بیان بفرماد دیگه مشخص. یه دفعه که ما میخندیدیم به خاطر خنده یک دوباره هم که مطلب رو همین گفت خودش مزید بر مسرت میشه. بعد فرمود که یک نفر اصفهانی علی اصفهان یک زمانی حمل باروت را منع کرده بودن، کسی نباید باروت حمل کنه، باروت ببره. خب یک فردی هم که اهل اصفهان بود معروف هم دیگه، حالا اهل اصفهان به زرنگ بودن معروف، گفت که این بار باروت بار کرده بود دم دروازه اصفهان جلوشو گرفتن، حالا اسب بود قاطر بود هرچه بود بار باروت بود، نگاه کردن دیدن که خود این باروت هم کرده ممنوع کرده بودن، گفتن آقا شما چرا باروت هم کردی؟ گفتن اینا باروت نیست، شما باروته؟ گفتن اینا باروت نیست، شما دارید اشتباه میکنید، باروت نیست. گفتن آقا اینکه قبول نمی کنه. یه مقداری از این باروت ها رو گفتن کف دست آتش زدن، این چه آتش گرفت؟ گفت دیدی گفتن باروت نیست، باز میسوزه. گفت دیدی گفتم باروت نیست، یعنی بازم هاشا میکرد که باروت بود باشه. بله حالا این مثالیه، حالا که بحث مثال آمد خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله انصاری شیرازی که ما خدمتشون توفیق داشتیم، چون بحث بسیار اخلاقی عجیبیه واقعا، در اخلاق تواضع من مثل ایشون ندیدم، خیلی مرد متواضعی، خیلی متواضع، عجیب متواضع، فروتن بی هوا،
ولی ایشان هم شرح منظومه خدمتتون خواندیم در صحیحه است. ولی یک روز یک داستانی از همین بحث تجسم اعمال بود و بحث قیامت و اینها که بعضی ها به صورت موش محشور میشن، بعضی ها به صورت خوب محشور میشن، بحث این بود، معاد. بعد ایشون گفت حالا یه خاطره من یادم افتاد برای شما بگم. یک نفر اصفهانی برای ما نقل میکرد، ایشان هم وقت اصفهان شد گفت یک نفر اصفهانی اصلا محل گلپایگان هست، ما گلپایگان هم اون وسطا قرار گرفته، گاهی جز استان مرکزی بوده، الان جز استان اصفهان در حال حاضر. پس شبت خدمتون که میگفت که بله یه آقای گز در اصفهان نوعا گز و اینها زیاد هست، بله ایشون تجارت گز یا تاجر گز بودن، گز داشتن. گفت این موش ها می اومدن این گزه های ما رو خراب میکردن و میخوردن و اینا، فکر کردیم چی کار باید بکنیم شر این موش ها ما مسئول بمانیم. گفت اون وسط حیات منزلمون یه حوض داشت، حوض آب، وسط این حوض رو رفتیم یه حوضی یه جای کوچیکی دوست رو درست کردیم که آب اونجا نرد، آب رو گرفتیم گزه ها رو میبردیم اونجا میرفتیم که دیگه این موش ها نتونن از اون کنار آب و اینا رد بشن برن اون گزه رو بخورن. یک روز صبح ما از خواب که بلند شدیم آمدیم بیرون، نگاه کردیم دیدیم مثل اینکه یک تنابی از پشت بام آویزان هست توی حوض. تنابی نداشتیم، تناب مال کیه؟ رفتیم جلو دیدیم موشا هست، یک موشی چسبیده به اون چنگالش انداخته به اون پشت لب پشت بام، موش دوم به دم او چسبیده، دوباره اون موش سومی به دم او رسیدن به گزها، به خود رو به گزها رسیدن. ایشان حالا یک قصه اینجور مقصد این که حالا ببخشید ها از اون استاد عالی پایت این مطرح ها شدید می فرمایید که بله آقا این که مطابق با واقع نیست. بابا این مطابق با واقع نیست ها یقین نیست، حد الیقینه و هو القطع و بعد تصدیق و جازمه مطابق، مطابق اون مطابق را شما مثال بزن، تصدیق مطابق با واقع، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، سه مرتبه است یه مراتب تفاوت به مراتب دیگه، بی‌نیاز از استدلال، نیاز به استدلال. پس با این سه نکته‌ای که عرض کردم ان شاء الله پاسخ این اشکال هم روشن شده. تم الکلام به قول علما حول البحث عن وحدت حقیقت وجود، دیگه ما این پرونده این بحث رو اینجا می‌بندیم. یه بحث فرعی بود ولی خب مسئله خیلی قامز پیچیده مهم وقت زیادی گرفت. اگر امیدوارم شما دعا کنید توفیق حاصل بشه این بتوانیم مباحثی را که درباره روش اهل بیت علیهم السلام در بحث الهیات شد یک جا ببینیم، بتوانیم یه جزئی بکنیم کل این مباحث را که خیلی زیاد شد، بلکه انشاءالله یک جزئی بشه آینده بتونیم این را تقدیم بکنیم. این قصد هست اگر انشاءالله عنایت الهی باشه که موفق باشیم. خب حالا تا اینجا ما بحث را دیگه تمام میکنیم در این خصوص، اما باید وقت البته تمام شد برگردیم اصل این مسئله ای را که ما واردش شدیم، غیر از این بحث حقیقت وجود و وحدت حقیقت وجود و اینها، اصل مسئله چه بود؟ تفکر عقلی در الهیات از دیدگاه اهل بیت، در روایات اهل بیت که گفتیم سطوحی داره و اینا. اینا باید یک جلسه دیگری من یه بحث داشته باشم که اینجور اکثر ازش رد نشدیم، به یک نقطه مشخص و روشنی انشاءالله برسه تا دیگه بعدا بریم سراغ اون بحث پیشینه خودمون. و صلی الله علیه و آله و سلم.